اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحث ما در باب ملکه قدسی تقوا بود و درجات او، و بعد هم مطالبی رو که در این ارتباط مطرح کردم، چون دیگه فرصت ما دیگه داره تمام می شود. در جلسه گذشته روایتی را که از جابر جعفی بود، از امام باقر صلوات الله علیه، و در باب متقین و نشانه های متقین بود، در اونجا داشت معلم یا جابر ان اهل التقوا هم الاغنیا اغناهم القلیل من الدنیا. خوب این نشانه های متقین و اهل تقوا. فمعونت هم یسیره ان نسیت الخیر ذکروک و ان عملت به اعانوک. تا رسید به اینجا، یکی از نشانه های اونها این است: و نظرو الى سبیل الخیر و الى ولایت احباء الله فاحبوهم و تبلوهم و تبعوهم، که آخر جلسه من این رو مطرح کردم. در اینجا دارد متقین اینها دقت میکنن در اینکه راه خیر و سعادت رو به دست بیارن و پیوند با دوستان خدا. خب در اینجا وقتی اولیاء الله را شناسایی کردند، سه چیز را مطرح میکنند: یک، حب به اولیاء خدا، دو، پذیرش سرپرستی آنها و امامت آنها، سه، تبعیت از آنها. خب البته من دیشب بحثم این بود، مسئله منصب‌های کلیدی الهی بود، گفتم به متقین. من بحثم دیشب این بود، آخر جلسه این رو مطرح کردم این روایت رو. در اینجا یه بحثی مطرحه و این که آیا این سه چیزی را که حضرت می‌فرمایند، چون مال متقینه دیگه، متقین حب به اولیاء خدا دارند، سرپرستی اونها را میپذیرند و تبعیت از اونها عملا میکنند. یه بحث اینجا مطرحه که اینها این سه امر به اصطلاح ما به نحو مستقل در نظر گرفته میشه یا اینها با هم رابطه دارن. به تعبیر دیگر، آیا اینها بیگانه از یکدیگرن یا رابطه تنگاتنگ با هم دارند؟ به این تعبیر، یعنی مثلا میشود به این که فرض کنی که حب به اونها باشد ولی به هیچ نحو امامتش رو هم، یا امامت رو بپذیرد به هیچ نحو دوستش هم نداشته باشد. عکسش کردم. این چی؟ حالا مثال دادم من. این یه سوال دوم، چه رابطه ایست بین تقوا و حب به اولیاء خدا؟ اینا سوالاتی است که مطرح میشه. من گفتم دیگه گرفتار شدیم، دیگه مالیم توی وادی، دیگه مجبوریم بریم دیگه. اما جواب از سوال اول، نخیر، اینها با هم بیگانه نیستند، کمال ارتباط رو دارند، رابطه تنگاتنگ است، یعنی حب به اولیاء خدا. توجه کردید؟ اگر صادقانه، خوب دقت کنید قید بندم، صادقانه باشه، در پی دارد پذیرش سرپرستی را و پذیرش سرپرستی صادقانه در پی دارد تبعیت به تعبیر من عاملانه. این سه چیز. خب من در اینجا برای اثبات مثل این مسئله من میرم سراغ یک آیه از آیات و او رو مطرح میکنم. البته جای خودش من رو بحث کردم، نمیخوام تفسیر بگم. آیه شریفه ایک در سوره آل عمران: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر خطاب شد: اگر شما خدا رو دوست دارین از من تبعیت کنین، من خودم شما رو دوست دارم. این فارسیش کرد. در اینجا من به این دو چیزی را که به اصطلاح مربوط به بحثمه مطرح میکنم، دو چیز رو مطرح میکنه، بلکه سه چیز البته اون به عنوان نتیجه کار. با اون که ملازمه بین حب به محبوبی و حب به محبوب محبوب را مطرح کنید. یعنی انسان اگر چیزی را صادقانه دوست بدارد، اون چرا که او دوست می‌دارد، انسان اون را هم دوست می‌دارد. محبوب 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 است، محبوب 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 است. ملازمه، ملازمه حبیه به تعبیر من. یکی اینو مطرح می‌فرماید با او این است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اصلا چه ارتباط به این داره؟ اگه خدا رو دوست دارین پیروی از من بکن. این چه ارتباطی به هم داره؟ حالا میگه یکی اینو داره مطرح می‌فرماید. دوم و او این است که محبت اگر صادقانه باشد تبعیت ساز است. یعنی واقعا اگر انسان دوست داشته باشد موجودی را، در اینجا از او تبعیت میکند. دوستی صادقانه این است. این دو تا مطلب چونه آیه من خلاصی کردم. خب در اینجا چون آیه در صدده به قول ما بیان اینا نیست، ما میگم اینا همه مثل به صورت منشور است اینها. خب کسی که خدا را دوست می‌دارد باید دوست بدارد اون موجودی را که خدا او را دوست می‌دارد. نیست اینجور؟ محبوب محبوب چیه؟ محبوب است. همین الان گفتم درست ملازم است. و پیغمبر اکرم حبیب الله است. درست یا نه؟ محبوب خداست. شو پس بنابراین حب به خدا ملازم با حب به رسول الله، و حب به رسول الله هم بر طبق چیز دوم، ملازم دوم. دو تا ملازم است و این است که تبعیت از چی؟ پیغمبر باید بود. خدا رو دوست می‌داری باید پیغمبرم دوست بداری. چرا؟ چون پیغمبر محبوب خداست. پیغمبر رو دوست داشتی، درست یا نه؟ انسان اگر حب صادقانه نسبت به کسی داشته باشه از او چیکار می‌کنه؟ تبعیت می‌کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. چقدر زیبا قشنگ خوب. حالا دیگه چه مجبور شدم دیگه من الان فشورده بگم و ردشم برم. در اینجا این مسئله رو مطرح کرده است آیه شریفه. بله نتیجهش چیست؟ جمله سوم: یحببکم الله. خدا رو وقتی دوست داشتی باید پیغمبر رو دوست بداری. رو ملازمه اول محبوب 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 است. پیغمبر رو دوست داشتی صادقانه تبعیت ازش میکنی. وقتی از او تبعیت کردی اون وقت خدا تو رو دوست میدارد. اینم نتیجهش. خیلی زیبا نگاه کنید، یه آیه رو همچین خلاصش کردم، توجه کنید چه عرض کردم. این آیه اینو میگه، من اینو گفتم برای اینکه مطلب خودمون رو. پس بنابراین در اینجا این روایت که گفتم راجع به تقوا بود، مسئول اینجا بود، اهل تقوا دقت میکنن راه خیر و سعادت رو به دست بیارن. راه خیر و سعادت رو کجا میابند؟ در پیوند با دوستان چی؟ ها؟ خدا. پس بنابراین یک، دوستی صادقانه. وقتی دوستی صادقانه پیدا شد، سرپرستی اونها رو چیه؟ میپذیرند و بعد هم تبعیت از او میکنند. دستید شما برز من خواستم بگم این روایت خیلی زیبا، توجه میکنید، خیلی قشنگ، خوب و حساب شده بود. توجه کنید که عرض کردم. لذا اینایی که شما در معارفمون میبینید، مثلا در زیارات، من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، دیدید که زیارت جامع خوندین؟ یا من اطاعکم فقط چی؟ اطاع الله. نامه این همین ملازمه ها رو توجه کنید، توش این ملازمه ها رو عمل داریم. یا ملازمه بین محبت ها، تبعیت ها، رسیدی شما از من؟ تبعیت با محبت رسیدین؟ اینا نمیخوام برم شرح جامعه کبیر رو ازتون بگم، ولی خب بزن که خود چیز بفهمید انشالله. اینا چی میخوام بفرمایم؟ توجه کنید چه عرض کردن، تمام دقیق به حساب شده است. توجه کنید، یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، فرماید من سره ان یعلم ان الله یحبه. اگه کسی خوشنود میشه، مسرور میشه به این که بداند که خدا دوستش میداره یا نه، فلیعمل بطاعت الله ولیتبع. الم تسمع چی؟ قول الله عز و جل نبیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خوب درجه کنید، والله لا یطیع الله عبد ابدا، اطاعت خدا بنده نمی کند هیچگاه، الا ادخل الله علیه فی طاعته اتباع ما را. اتباع یعنی پیوسته است، توجه کنید، همین که من گفتم محبوب 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 است، حبم که تابع ساز است، گوش میکنید تبعیت میاره. من یه وقتی در بحثام گفتم محبت صادقانه پیروساز است، خیلی صریح من رو گفتم تو بحثام یه وقتی، لا والله لا یتبعنا عبد ابدا الا احبه الله یحببکم الله، لا والله لا یدع احد اتباعنا ابدا الا ابغضنا الله، ولا والله لا یبغضنا احد ابدا الا عصى الله. عکس بشه، لمن مات عاصا لله اخزاه الله و اکبه علی وجهه فی النار. ما نظیر اینو در روایاتمون ما زیاد داریم، هم در باب رابطه ولایت، هم در رابطه حتی تشیع، هم من دیدم در روایات هست. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل، یا مثلا من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو و ما تنال ولایتنا الا بالعمل. توجه کن چه کردم، یعنی اینجوری نیستش بیگانه از هم باشن، بگی آقا من امیرالمومنین امامم هست، اما خب اینا که فرموده خودش بره کارش بکنه، به ما چه فهمیدی؟ تو برو دنبال کارت. این جلسه گذشته گفتم من این رها گوش کنید، من راجع به همین اگه یادتون باشه گفتم دو طرف هست، اون طرف دومش گفتم خیابونش دو طرف هست، تعبیر کردم این ورشو، البته دیگه نرسیدم چیکار کنم، رد شدم تو درفتم. نه مسئله اینه قبرانیست. توجه کنید در این ما روایتمون داریم ما. یا مثلا در یه روایتی از امام باقر علیه السلام است که و من کان منکم عاصیا لله لا تنفعه ولایتنا ویحکم لا تختر رو ویحکم لا تختر رو، حتی اعلان خطر هم میکنه بی خودی معروب خودتون نشید. توجه کنید این که خیال بکنی سرپرستی ما رو قبول کردید یا فرض کنی ولایت هم محبت بکردی، حالا فرق میکنه ما این سرمونی طلبه از شما بیشتر بلدم بشون. و اون اینیست که این مسئله حرفا نیست. حتی در باب تشیع هم این را ما داریم. فرض کنید به جابر جوفی همین ما با باقر علیه السلام در یه روایت فهمد یا جابر ایک شفی من ینتل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. فهمیدی؟ همین بگه بار دوست داری بعد دیگه ما هم تشیع اون هستیم. فبالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اتاه. چون این خبر نیست. پس بنابراین من می‌خواستم اینو عرض کنم چون من رسیدم به این روایت و این سه تا مطلب رو همون فهرستوار جلسه گذشته گفتم. می‌خواستم بگم نه، اینها از هم بیگانه نیستند، اینا کمال ارتباط با هم دارن، رابطه تنگاتنگ است و اینها کمال ارتباط با تقوا دارند. خواستم اینو عرض کنم. رسیدی شما؟ تقوا البته این مطلب هم به دست میاد که ما قبلا چیز کردیم که در باب شدت و ضعف تقوا در این مراحل بالا که ما میرسیم مسئله، یعنی درجات بالا، مسئله شدت دلبستگی به خدا و ضعف دلبستگی به خداست. هرچی دلبستگی به خداوند بیشتر، درجه تقوا میاد بالاتر. توجه میکنی؟ چون این اثر گذاری دارد هم روی اعمال ظاهری انسان که از اون جهت که اصطلاح تقوای عامه بود، هم از نظر درونی انسان از نظر قطع تعلقات از غیر خدا. توجه بکنی؟ تا اون جایی که قطع تعلق از خود کردن که مراتبی که داشت. توجه کنی که این ریشه دارد در حب به کی؟ به ها خداوند. ریشه داره اونجا. و اینی هم که میبینید در این روایات حتی در آیه اینها مطرح میکنن مسئله حب را. توجه کنی چون این زیر بناست. توجه کنید به یک معنا میشه گفت و یه نقش خاص خودشو داره. و ما اگر یادتون باشه در بحث ایمان من مکرر این رو گفتم، محصولی از ایمان مستمر و عمل چی؟ مکرر. و ایمان رو هم ما معنا کردیم، ایمان یعنی دلبستگی چی؟ به خدا. درسته؟ پس ایمان هر چه شدیدتر شد به معنای دلبستگی، گوش می‌کنید، درجه تقوا میاد چی؟ ها بالاتر. و التزامات عملی هم چی؟ بیشتر. توجه کنید چی می‌خوام عرض کنم. تمام این بحثایی که من کردم سلسله وار زنجیره‌ای و همه مربوط با هم بوده. توجه کنید چه عرض کردم. همه اینها یک نواخت یک سو، اما خب باید انسان توجه داشته باشه هم از نظر آیات هم از نظر روایات و هم همه چی. توجه کن چه عرض کردم، حتی ادعیه‌ام یه احاطه می‌خواد این که اینا رو بفهمه که چی می‌خوان اینا بفرمایند. بعد حالا من یه روایتی است از امام هشتم علیه السلام در باب تقوا این رو مطرح می‌کنم و میگم مراد چیه. اینجا دارد حضرت فرمود و تقوا افضل من الایمان به درجه. تقوا افضل است از ایمان به یک درجه. بله چرا؟ گوش کن، در همین سطح پایین من و او این است به این که تقوا به یک معنا میوه ایمان و عمل است. روایت خیلی واضح زیباییست. توجه میکنی؟ ما درجه بندی میکنیم اسلام، ایمان، تقوا. تو روایت هم اینجوری، من همه روایت نخوندم، اونایی که عرشه مراجعه کن تو بار هست. اسلام، ایمان، تقوا، حضرت اینا رو چی میکنه؟ وقت بعد میفهمد ایمان افضل از چه اسلام است. چون اسلام صرف شهادت این است، اسلام ظاهری که اینه. ایمان اون چیزیست که رسوخ در چی؟ قلب کرده. و قالت الاعراب آمنا قول لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. چرا؟ لم باید خود ایمان فی قلوب کن. ایمان درونی تو دلت باید بره. درست؟ پس او بر این ایشون میفرماید در اینجا تقوا افضل است از ایمان به درجه. چرا؟ چون تقوا محصول چیه؟ ایمان و چی؟ عمل است، میوه اوست. توجه میکنی چه عرض کردم؟ که این از امام هشتم صلوات الله علیه هست که اینا رو خلاصه که اگه برخورد کردین مسئله اینه. اون دلبستگی به خدایی را که موجب میشه و منشأ میشه که انسان اعمالش را بر طبق اون دلبستگی تنظیم بکند، توجه میکنی چه عرض کردم؟ اون خدمت تو عرض شود که میاد موجب عمل میشه. وقتی موجب عمل شد این دو با هم تقوا سازن. تقوا میوه چی میشه؟ این شجره میشه. رسیدی شما عرض من؟ لذا این تعبیری که دارد و تقوا افضل من الایمان به درجه، توجه میکنید اشاره ای میخواستم بگم به این معناست. خب چون بحثم به اینجا رسید و بر روایت از امام هشتم صلوات الله علیه، میخوام متوسل به امام هشتم علیه السلام میشم بشم که من معمولم هم همین است. در سنوات گذشته ما یک شب اون رو با گفتم دیگه، حالا همه تونم خودتونم میدونید دیگه، به حسب ظاهر اون امامی را که ما دسترسی به او داریم و علمت و هر شود که در بسیاری از امور که میخواهیم چه گره های معنوی چه مادیمون رو باز کنیم، این سراغ او و از نظر خصوصیاتش و القابش هم خیلی روشن. حتی اینو بهتون بگم آثاری که از مزار او هم برای ما چی؟ هر کسی در حد خودش چشیده است، نشنیده است. در از اینه گوش کنید، او امام هشتم صلوات الله علیه است و در یه روایتی دیدم امام هشتم علیه السلام میفرماید ما اهل بیتی نیستیم، اگر وعده به کسی کردیم تخلف بکن. ما از اونها نیست، ما به عهد خودمون وفا بکن. و امام هشتم هم بهتون بگم وعده کرده، وعده های بزرگ که سه جا به دادتون من میرسم. حساس ترین مواقع رو گفت که من به داد کسی اگه من زیارتم بکنه بیاد سراغ من. خیلی التماس دادم، خودم هم خیلی امشب امیدوارم. امام هشتم میدونه خود به خودش قسم قبل از مارمزو خودم من بهش گفتم یا امام هشتم میدونه من که چیزی بلد نیست، با که شما به من توفیق بده بتونم این ماه رمزو من بتونم جلسم رو بداره کنم. خدا رو شاهد میکنم توسل من اول قبل از مارمزو شب جمعه آخر ماه شعبون من گفتم یا امام هشتم دست ما رو بگیر. خیلی التماس داره. در روایات متعدده هست، هم صدوق نقل میکنه هم مفید نقل میکنه رضوان الله تعالی علیه، ما اسناد مختلفه این تو که اینها نقل میکنن که امام هشتم علیه السلام رو طبی آرس شد، اونا اینجور نقل میکنن. مأمون مطلع شد و خواست از این فرصت استفاده کنه، خبیث یعنی سوء استفاده کنه. دستور داد به یک از این غلامهاش که دستهاش رو آلوده کنه به یک زهر بسیار خطرناک و در این روایات دارد به این که آمد به عیادت امام هشتم، نه این که امام هشتم اونجا تشریف برد، نه او آمد به عنوان عیادت. بعدم دستور داد چیزا مختلفه، به این که انار بود اینا، که اون با دستش آلوده کنه این رو برای امام هشتم. بعد دارد گذاشت و اصرار کرد به امام هشتم که ایشون تناول بکنه. حضرت امتناع کرد، اصرار کرد.